رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
روز 7 اکتبر 2023 که جنگ آغاز شد بین اسرائیل و حماس در نوار غزه، یک روز بعد از اون حزب الله لبنان برای کمک به در واقع مقاومت فلسطین اقدام به آغاز تبادل آتش با اسرائیل کرد. در طول 12 ماه گذشته و همزمان و به موازات پیشرفت جنگ در نوار غزه، این تبادل آتش ادامه پیدا کرد. ببینید، این خیلی برای اسرائیلی ها مهمه و غیر قابل تحمل هست که چه اتفاقی بیفته که همزمان با یک جنگ در یک جبهه دیگر، یک قدرتی در شمال اسرائیل پیدا بشود که بتواند 12 ماه با اسرائیل تبادل آتش بود. و اسرائیل انواع اقدامات رو انجام داد که جلوی این کار رو بگیره و حزب الله رو، نیروهای لبنانی رو عقب برونه و راضیشون بکنه که جبهه شمال رو از جنوب جدا کنه. اما خب این اتفاق نیفتاد. خب در طول این یک سال هزینه های زیادی این اقدام حزب الله برای اسرائیل داشت. حالا ما در بخش های مختلف محور مقاومت میبینیم که اقدامات زیادی رو برای حمایت از فلسطین انجام دادن، مثلا یمنی ها یا مثلا نیروهای در واقع مقاومت عراق، خب اقداماتی رو انجام میدادن. اما بعد از حماس اون گروهی که بیشترین تأثیر رو داشت حزب الله لبنان هست که تبادل آتشش باعث شده که یک منطقه 10 کیلومتری در شمال اسرائیل کاملا ناامن بشه. در ماهای اول جنگ 200,000 نفر از ساکنان این منطقه آواره شده بودن، حالا و حدود 100 شهرک تخلیه شده بود. در ماهای بعد این شد 50 شهرک و 66,000 نفر و روی این مقدار باقی موند که تا این لحظه اینها در واقع بیرون از این محلی که در واقع زندگی می‌کردن، این اتباع اسرائیل بیرون از اون مناطق دارن زندگی می‌کنن. این اتفاق 12 ماه طول کشیده و این ما اگر نگاه بکنیم به تاریخ 75 ساله اسرائیل، یک چنین چیزی رو اصلا ندیدیم در طول در واقع تاریخ اسرائیل که اسرائیل درگیر یک جنگ در یک جبهه باشه، یک قدرت دیگه بیاد یک منطقه دیگری رو ناامن بکنه و این 12 ماه هم طول بکشه. خب دو تا تأثیر دیگه هم میگذاشت. برای همین بود که دیگه نتانیاهو و سران ارتش اسرائیل این رو نتونستن تحمل بکنن. ببینید، وقتی که اسرائیل وارد یک جنگ میشه با مثلا حماس در به اصطلاح جبهه جنوبی به زعم خود اسرائیلی ها، خب اگر یک قدرت دیگه بیاد و باهاش شروع به درگیری بکنه، این یک معادله بازدارندگی جدید علیه اسرائیل تثبیت میکنه. حالا اگر این عادی شد، یعنی بدون این که اسرائیل بخواد اقدام بزرگی بکنه در برابر حزب الله که 12 ماه داره باهاش تبادل آتش میکنه، این قاعده عادی سازی میشه، تثبیت میشه. یعنی از این به بعد هر زمانی که اسرائیل بخواد با یکی از دشمنانش مثلا وارد جنگ بشه، یک شدت عملی رو به خرج بده، یکی از بخش‌های محور مقاومت اون رو هدف قرار میده. این مسئله اول. و مسئله دوم این هست که شرط حزب الله لبنان برای پایان دادن به این تبادل آتش این بود که در نوار غزه آتش بس برقرار بشه. خب در چنین شرایطی اگر در حین تبادل آتش اسرائیل تن به آتش بس در غزه میداد، به معنای این بود که حزب الله لبنان در نتیجه جنگ مؤثر واقع شده و این برای اولین بار هست در تاریخ که یک همچین چیزی اتفاق میفتاد. برای همین اسرائیل مجبور شد هر طور شده به سمت این بره که در حقیقت سعی بکنه جبهه شمال رو، معادلش رو از جنوب جدا بکنه. خب در این راستا از روز 17 سپتامبر در واقع وارد یک تشدید تنش با حزب الله شدن. بعد از 11-12 ماه تبادل آتش، در واقع اون عملیات پیجرها رو ابتدا شروع کردن، بعد از اون ترور سران گردان رضوان بود، بعدش انفجار تجهیزات الکترونیکی بود و بعد نهایتاً رسیدیم به ترور دبیرکل حزب الله لبنان که خب اسرائیلی‌ها تصور می‌کردن با این ضرباتی که وارد کردن به حزب الله، در واقع کادر تصمیم‌گیر و رهبری حزب الله رو کلن از بین بردن و حزب الله دیگه نمیتونه در برابر اسرائیل در حقیقت یک قدرت فکر داشته باشه و بتونه برنامه ریزی بکنه و نقشه بکشه. اما با این وجود اون کادر اصلی و در حقیقت پیاده نظام حزب الله که چیزی به زعم خود اسرائیلی ها چیزی حدود 40 تا 50 هزار نفر نیرو داره، حالا به جز قدرت موشکی حزب الله، کاملا دست نخورده باقی مونده. و
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا